بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما تو بحث امروز دو تا مطلب داریم. مطلب اول اینه قضایای حسن و قبح، اینا رو قبلا خوندید البته. قضایای حسن و قبح مثل العدل و حسن و الظلم و قبیح. قضایای حسن و قبح مثل العدل و حسن و الظلم و قبیح از قضایای مشهورات بالمعنى الاخص هستند. این اگر یادتون باشه قبلا من گفتیم این العدل و حسن جز مشهورات بالمعنى الاخص. یعنی چی جز مشهورات بالمعنى الاخص؟ یعنی این که العدل و حسنون یعنی همه عقلای عالم حکم میکنن که عدالت حسن، و این العدل و حسنون یک واقعی جز اتفاق نظریات عقلا نداره. از ظلم و قبیحون هم همین جوره. از ظلم و قبیحون جز قضایای مشهورات بالمعنى الاخص. یعنی موقعی که میگیم از ظلم قبیحون معنیش اینه همه عقلای عالم اتفاق نظر دارن که ظلم قبیحه، و این العدل و حسنون و این از ظلم و قبیحون یک واقعی جز اتفاق نظریات عقلا نداره. اصلا تمام واقع این دو قضیه چی است؟ اتفاق نظریات عقلا. یعنی اگر شما میگه العدل و حسن، این به خاطر اینه که عقلا اتفاق نظر دارن برای که العدل و حسن، ولی ممکنه یه روز این اتفاق نظر در کار نباشه، مثل اینکه عقلای توی عالم نباشه، فقط یه دونه عاقل باشه. اینجا دیگه این قضیه معنی پیدا نمی‌کنه، چون شما میگید العدل و حسن جز مشهورات بالمعنى الاخص. یعنی اینکه العدل و حسن یعنی همه عقلای عالم اتفاق نظر دارند که عدل حسنه. خب اگر عقلای در کار نباشن این قضیه دیگه واقعی پیدا. از قضایای حسن اگر یادتون باشه قبلا هم داشتیم، قضایای حسن و قبح مثل العدل و حسن و الظلم و قبیح از قضایای مشهورات بالمعنى الاخص. حالا ما از این مطلب دو تا نتیجه میخواییم بگیریم. از این مطلب به دو نتیجه زیر میرسیم. از این مطلب دو نتیجه زیر میده. نتیجه اول رفقا اینه، اگر ما بگیم حسن و قبح وجود دارد، یعنی که همه عقلای عالم من جمله شارع، چون شارع جز عقلاست، اگر ما بگیم حسن و قبح وجود دارد معنیش اینه که همه عقلای عالم من جمله شارع حکم میکنن به حسن و قبح. معنی مشهورات بالمعنى الاخص اینه دیگه. اگر ما میگیم حسن برای عدالت هست، قبح برای ظلم هست، این حسن و قبح هست، یعنی همه عقلای عالم من جمله شارع، چون شارع جز عقلاست، من جمله شارع حکم میکنن به حسن عدالت و قبح. معنیش اینه. به دو نتیجه زیر میرسیم. الف، وجود حسن و قبح برای افعال، وجود حسن و قبح برای افعال به معنای حکم کردن تمامی عقلا من جمله شارع، به معنای حکم کردن تمامی عقلا من جمله شارع بر حسن
و قبه حسن و قبه افعال است.
نباید سخت باشه، باید همه بپذیرید. اگر ما میگیم حسن و قبه وجود داره، حسن برای عدالت هست، قبه برای ظلم هم هست. وقت شما که میگی حسن و قبه جز مشورات به معنی لخصه، خب این معنیش نیه که همه اقلای عالم من جمله شار حکم میکنن که عدالت حسنه، ظلمن چیه؟ قویه دیگه. اگر شو جز مشروعات به معنی لخص، معنیش این میشه دیگه. این یک نتیجه. نتیجه دوم اینه، اگر کسی بگه من حسن و قبه را قبول دارم هست، ولی بین حکم عقل و حکم شار ملازمه نیست، این حرفش باطل. نتیجه دوم اینه، اگر کسی بگه حسن و قبه هست ولی لازمه حکم عقل به حسن و قبه حکم شارع نیست، این حرفش باطله. چرا حرفش باطله؟ چون اگر شما میگه حسن و قبه هست، معنی این که حسن و قبه هست چی؟ معنیش اینه که همه اقلا من جمله شارع حکم میکنن به حسن و قبه. شما چجوری میگید لازمش من حسن و قبه را قبول دارن هست، ولی قبول ندنه که لازمش حکم شاره؟ نمیشه، چون تو که حسن و قبه را قبول کردی، معنیش نیست که حکم شاره قبول کردی. چون اگر شما حسن و قبه را قبول کردی، معنیش نیست که همه اقلا من جمله شاره حکم میکنند. دیگه نمیشه تو حسن و قبه را قبول بکنی ملازمه را قبول نکنی. به اگر کسی حکم عقل به حسن و قبه افعال را بپذیرد، و بگوید بین حکم عقل و حکم شارع ملازمه نیست، و بگوید بین حکم عقل و حکم شارع ملازمه نیست، کلامش باطل است. چون کلامش باطل است، چون حکم عقل به حسن و قبه افعال، حکم عقل به حسن و قبه افعال حکم کردن تمامی عقلا من جمله شارع به حسن و قبه است. به حسن و قبه است، چون شما میگید که قضایای حسن و قبه جز مشروعات به معنی الاخصه. خب اگه جز مشروعات به معنی الاخص شد، اگر تو میگه عقل من حکم میکنه که عدالت حسنه و عقل من حکم میکنه که ظلم قبیحه، خواهی معناش اینه که تمامی اقلا من جمله شارع حکم میکنن که عدالت حسنه و ظلم قبیحه. خواهی از او طرف میگی که من حسن و قبه را قبول دارم، ملازمه را قبول ندارم، این باطله. اینیست اینه که من به شما بگم همه طلبه های رضویه من جمله فرخی آمدند، بعد بیام به شما بگم فرخی نیامد، خواهی نمیشه. وقتی که میگن تمام طلبه های رضویه که توش فرخی هم هست، یا آمدن بعد بگم فرخی نیامد، این درست نیست. شما اگر حسن و قبه قبول داره که وجود داره، معنیش نیست که حکم شارع قبول داری. اگر دیگه حکم شارع نیست، درست نیست. خب حالا اینجا یه سوال مطرح میشه. سوال اینه که خب آی مرحوم مظفر، شما میگید که اگر کسی حسن و قبه را قبول کرد، ملازمه باید قبول بکنه. خب پس چرا خود شما چهار تا مرحله را بحث کردی؟ گفتی اول بحث بکنی که آیا حسن و قبه وجود دارد یا خیر، بعد بحث بکنی که عقل میتونه درک بکنه یا خیر، بعد بحث بکنی که آیا لازمه یه حکم عقل و حکم شارع هست یا خیر. این سه مرحله چرا جلو بحث کردی؟ میگه اگر من اینجوری بحث کردم، چون عده خیال کرده بودن که این سه تا مرحله غیر از همه، من در مقام رد کردن اونها سه مرحله کردم، ولی حقیقتا چند مرحله است؟ سه مرحله. چهار مرحله. این مرحله چهارم ربطی به ملازمات ندار.
آخر
روشن شده آقا جان؟ مخواد اینو بنویسیم؟ سرخط علت این که ما در مبحث ملازمات عقلیه این سه مرحله را پرانتز باز این سه مرحله چی بود؟ وجود حسن و قب ویرگول آفرد ادراک نفهمیدن ادراک حسن و قب ویرگول ملازمه بین حکم عقل و حکم شارع پرانتز بست علت این که ما در مبحث ملازمات عقلی این سه مرحله را جدا جدا مطرح کردیم به خاطر رد توهم تفکیک است. روشنه یعنی چی؟ رد توهم تفکیک است. یعنی بعضی خیال کردن که این سه تا مرحله جدای از همه، ما برای رد اونها اومدیم اول سه مرحله مطرح کردیم. نه، ما اول اومدیم مطرح کردیم سه تا مرحله که بر اساس توهم اونها پیش اومده باشیم، بعدا در آخر رد میکنیم. روشن شد؟ این میگن از باب مجارات الخصم. از باب مجارات الخصم یعنی شما میگید این ست مرحله جدای از هم هستن، ما این ست مرحله رو جدا ذکر میکنیم ولی در پایان ردش میکنیم چنان که ردش کردیم. بله، تو همون مرحله اول وجود حسن و قب دوتا مرحله بعدی خوابیده. چرا؟ چون وجود حسن و قب یعنی قضایای مشهورات بالمعنی الاخص، این مرحله دوست هم خوابیده دیگه.
ما قبلا میگفتیم
طبق نظر خودمون بله، ولی طبق نظر مرحوم مظفر و استادشون مرحوم اسفانی ندید. اگر گرفتی جز مشهورات به معنی الاخر سر ست مرحله میشه یکی. طبق نظر خود ما ست مرحله مطرح بکنید. چرا؟ میدونی چرا اوائل میگفتیم؟ به خاطر که مرحوم مظفر هم اول بحث ملازمات تو مرحله اول صحبت از حاکم پیش کشیده بود، یادتونه؟ من بهتون گفتم بابا این مرحله یک و دو چون مرحوم مظفر عقیدش نیه که یکی اینجا کرده یکی. اگر ما اونجا نمیگفتیم که این سه مرحله یکیه، چون این کار مرحوم مظفر ربطی به مرحله سوم نداشت. متوجه؟ الان بسیاری از محشینی که شرح زدن بر این کتاب اشکال گرفتن که مرحوم مظفر مرحله یک و دو رو یکی کرده، دیگه نگفتن سه رو یکی کرده، مثلا مرحله یک و دو رو یکی کرده. این اشکال وارد نیست برای ایشون. چرا؟ چون ایشون وجود و حسن و قب را جز چی میدونه؟ مشروعات به معنی الاخص. این معنیش نیست مرحله یک و دو میشه یک. اگه ما قبلا میگفتیم مرحله یک و دو یکیه، صحبت از مرحله سه به میون نکشیدیم، به خاطر این بود که مرحوم مظفر تو مرحله یک صحبت از مرحله دو پیش کشیده بود، ولی تو مرحله یک صحبت از مرحله سوم پیش نکشیده بود. اگه پیش کشته بود نگفتیم سه تا مرحله یکیه. روشن شد؟ اینو بخونه وارد مطلب بعد.
این تصدیل به
رو گفتیم
چطور این اشکال پیش مورد در جواب بدیم؟ بعد اینکه
به رو گفتیم علت اینکه چون به که ما گفتیم این معنیش نیست که هر سه تا مرحله رو کردیم یک. اگر حکم عقل به حسن و قب افعال را بپذیرد و بگوید بین حکم عقل و حکم شارع ملازمه نیست، کلامش باطل است. میگیم چرا؟ میگه چون حکم عقل به حسن و قب افعال و حکم کردن تمامی و کلام این جمله شارع است. میگیم خب اگر اینه پس رو شما سه مرحله کردید، میگه به خاطری که یک گروه خیال کردنه ست مرحله هست، ما جدا جدا ذکر کردیم در پایان این رو رد میکنیم. ای بابا نه تحمیل نکرده واقعا یک از صفتهای خداوند تبارک و تعالی چیه؟ عاقل بودنه. تو اینکه بحثی نیست که نه نه یه قانونی از فردا میره، یه قانون مردود. نه در اصول، در فلسفه، در مبحث طبیعیات فلسفه عقل رو چهار قسم میکنه: عقل حیولانی، عقل بالقوه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد. این عقلی که در اینجا مطرح میشه علم عقل فلسفی نیست، ولی شبیه عقل کلامیه. عقل کلامی و عقل اصول شبیه همه. توضیح و تعقیب، توضیح دادن مطلب و دنباله مطلب. والحق، حق این است که ملتزم شدن به حسن و قبح عقلی هوه. بزن به التزام. ملتزم شدن به حسن و قبح عقلی، خود ملتزم شدن به تحسین کردن شارع و تقبیح کردن شارع. یعنی اگر شما میگی ما حسن و قبح عقلی داریم، اگر شما میگی عقل من میگه عدالت حسنه، این اینه که شارع میگه حسن. اگر تو میگی عقل من میگه ظلم قبیحه، این اینه که شارع میگه ظلم قبیحه. میدونی چرا؟ چون قضایای حسن و قبح جز مشهورات بالمعنی الاخصه. حق این است که ملتزم شدن به حسن و قبح عقلی هو، اون التزام، خود ملتزم شدن به تحسین کردن شارع و تقبیح کردن شارع. یکی. خب چرا؟ وفقاً لحکم العقلا، به خاطر موافق بودن شارع با حکم عقلا. وفقاً، به خاطر موافق بودن شارع با حکم عقلا. یعنی چی؟ اگر شما میگی حسن و قبح هست، معنیش اینه که همه عقلا حکم میکنن به حسن و قبح. خب شارع باید موافق باشه. چرا؟ شارع جز عقلا است، شارع عاقله. به خاطر موافق بودن شارع با حکم عقل. چرا شارع موافقه؟ میگه به دلیل این که شارع از جمله عقلا است، این جملته از جمله عقلا. لا انهما، ضمیر انهما، تحسین و تقبیح عقلی، تحسین و تقبیح شارع. نه اینکه تحسین و تقبیح عقلی و تحسین و تقبیح شارع دو چیزند که یکی از این دو لازمه دیگریه. اینجور نیست که کسی بیاد بگه من حسن و قبح عقلی را قبول دارم ولی حکم شارع را قبول ندارم. نه، اینا دو چیز نیستند. اگر شما حسن و قبح عقلی را قبول کردی، معنیش اینه که قبول کردی که همه عقلای عالم من جمله شارع قائل به حسن و قبح هستن. اینا دو چیز نیستن که. نه، ما اول عقلا رو به دست میاریم، بعد میگیم در ضمن عقلا شارع. اشاره میگن نه، اول ما باید حرف شارع رو به دست بیاریم، بعد حرف عقلا را. لا انهما شیئان، نه این که این دو، این دو یعنی چی؟ تحسین و تقبیح عقلی و تحسین و تقبیح شارع. نه این که این دو تا دو چیزن که یکی از این دو لازمه دیگریه. این منظور از احد میدونید کدومه؟ منظور از احد تحسین و تقوی شارعه. منظور از الاخر میدونید کیه؟ کدومش که لازمه دیگریه؟ تحسین و تقوی شارع لازمه تحسین و تقوی چیه؟ عقله. یه جوری نیست که دو چیز باشه، این کهش لازمه یه دیگری باشه. و این توهم از بله تحسین و تقوی عقلیه، مرحوم مظفر تحسین و تقوی عقلائی. لا انهما شیئان احدهما یلزم الاخر، یه جوری نیست که دو چیز باشن کهش لازمه دیگری باشه. و این توهم ذالک بعضهم، اگرچه خیال کرده است ذالک دو چیز بودن را، اگرچه خیال کرده است این دو چیز بودن را بعضی از علمای اصول. بعضی از علمای اصول میگن دو چیزه، ما یه حسن خوب عقلی داریم یه حسن خوب شارع. مرحوم مظفر میگه دو چیز نیستن، یه چیز خوب پیش آمده طبق مبنای خودش. اگرچه خیال کرده است این دو چیز بودن را بعضی از علمای اصول، و لذا مشارون علی لذا حق، و به خاطر این حق ترا میبینی تو اکثر علمای اصول و کلام را که لم یجعلوها هما، قرار ندادن این دورا هما، تحسین و تقویه عقلی تحسین و تقویه شارع، قرار ندادند این دو را به عنوان دو مسئله با دو عنوان. دو تا مسئله تو کتابشون داشته باشون با دو تا عنوان، یکی از تحسین و تقویه العقلیان، یکی هم الملازمه ندارند. بل خب کتابتون چی داره؟ یوان وینو نون داره بعدش بعد از واق. بل لم یوان وینو، بلکه عنوان نکرده اند اکثر اصولیین و کلامیین مگر یک مسئله را، تو کتابشون فقط یه مسئله ذکر کردند که هیه که اون یک مسئله، مسئله تحسین و تقویه چیه؟ عقلی. بله چون یه چیزی نمی‌دونستن، هیه اون یک مسئله، مسئله تحسین و تقویه چیه؟ عقلی. و علیه رو بزنید به حق، و بنابر این حق پس وجهی ندارد برای بحث کردن از ثبوت ملازمه، ملازمه بین حکم عقل و حکم شارع، بحث بکنیم از ثبوت ملازمه بین حکم عقل و حکم شارع بعد از فرض این که قائل شدیم به تحسین و تقوی. باید بنویسید تحسین و تقوی عقلی، کاش ایشون آورده بود اینو. بعد از فرض قائل شدن به تحسین و تقویه عقلی، دیگه اگر کسی قائل شد به تحسین و تقویه عقلی، این تو خود تحسین و تقویه عقلی حکم شارم خابیده، دیگه لازم نیست که شما اول تحسین و تقویه عقلی رو مطرح بکنی بعد مبحث چی رو مطرح بکنی؟ ملازمه را. نباید سخت باشه، سخت نیست که. فلا وجه، پس وجهی نیست برای بحث کردن، برای اینکه بحث بکنیم از ثبوت ملازمه، آیا بین حکم عقل و حکم شارع ملازمه هست، بعد از فرض اینکه قائل بشیم به تحسین و تقویه چی؟ عقل. میگیم خواهی مرحوم مظفر خودت که جدا مطرح کردی، که شما اومدی سه تا مبحث را آوردی، تحسین و تقویه عقلی، ادراک عقل، ملازمه، شما که میگی سه تا یه چیزه، که از چرا جدا ذکر کردی؟ میگه چون عده خیال کردن که این ستا جدا هست، اول من بر طبق مبنای اینها این ستا رو جدا ذکر کردم، حالا دارم رد میکنم. میگه و اما ما فا انما، قرار دادیم ما ملازمه را یک مسئله مستقل، مستقل این جدا. چون شما نگاه کنید المبحث و سالس قبل از فترت شروع کردیم، این مبحث ملازمه بود، المبحث الثالث. میگه قرار دادیم ما ملازمه رو یک مسئله مستقل. خب چرا؟ میگه به خاطر اون اختلافی که واقع شده است فیها در ملازمه. به خاطر اختلافی که واقع شده در ملازمه، چون بعضی میگن ملازمه نیست. خب چرا؟ چرا این اختلاف واقع شده؟ میگه به توهم تفکیک، این به توهم علت است برای وقعه. چرا این اختلاف واقع شده؟ میگه به سبب توهم تفکیک. باید بنویسید تفکیک بین تحسین و تقبیح عقلی و بین حکم شارع. بعضی خیال کردن که این دوتا جدای از هم هستن، یعنی تحسین و تقبیح عقلی یه چیزه، حکم شارع یه چیز دیگه هست. این خیال کردن که اینا جدای از هم هستن. میگه به خاطری که بر طبق مبنای اینا حرف زده باشین، اول جدا کردیم حالا ردشون کردیم. و من العجیب، خب من میخوام اینا رو پاک بکنم. نوشتی بنشان بله چرا؟
چون که اثبات تحسین تنقید اهلی لازمه اش تحسین شرعی نیست.
چرا نیست؟
ولی برعکسش در همونطور که فرمودیم اگر قائل به تحسین تنقید شرعی بشیم لازمه اش
نه اهلی. شما اگر گفتی اگر گفتی تحسین و تقویه عقلی جز مشهورات و المعنی الاخصه، توی تحسین و تقویه عقلی تحسین و تقویه شارع خوابیده یا نخوابیده؟ خب اون اثبات اصل وجود حسن و قبر رو اثبات میکنیم. یه احتیاجی نیست که اثبات کنی که شارع حسن و قبر رو حکم میکند، چون تو خودش خوابیده، چون جز اخلاص شارع اینشه. بابا رضایشون فرمود دیگه لا انهما شیئان احدهما یلزم الاخر، طبق مبنای خودش و مبنای استادشون مرحوم اصفهانی درست آمده، ولی ما اصل مبنای ایشون رو قبول نداریم. لذا کار ما تو خارج اصول سخت‌تر از کار ایشون شد. حالا مطلب نه بعضی از علمای اصول قوله و من العجیب، میخوام حواستون با من باشه کاملا. بله خدا خود دیگه و من العجیب چی میگه؟ صاحب فصول حسن و قبح عقلی را قبول کرده ولی ملازمه را قبول ندارد. متوجه هستید؟ مرحوم مظفر میفرماید که این کار صاحب فصول غلط. چرا؟ صاحب فصول حسن و قبح عقلی را قبول کرده. اگر کسی حسن و قبح عقلی را قبول کرد یعنی چی؟ یعنی قبول کرده که همه عقلا من جمله شارع حکم میکنن به حسن و قبح. خب اگر شما صاحب فصول حسن و قبح عقلی را قبول کردی بعد حکم شارع قبول بکنی، ولی حضرت عالی حسن و قبح عقلی را قبول کردی ولی ملازمه را قبول نداری. نمیشه ملازمه را قبول نداشته باشی. این تقریبا توضیح دادیم ما مفصل، درسته؟ حالا مرحوم مظفر میاد برای این کار صاحب فصول دو تا توجیه میکنه. صاحب فصول حسن و قبح عقلی را قبول دارد. توضیح دارد حسن و قبح عقلی یعنی چه آقا؟ بله یعنی همه عقلای عالم من جمله شارع حکم میکنن به حسن و قبح. صاحب فصول حسن و قبح عقلی را قبول دارد. پرانتز میخوام باز کنم، میترسم از ذهنتون رفته باشم. پرانتز باز. و گفته شد حسن و قبح عقلی از مشهورات بالمعنی الاخص است. اینو من گفتم. تو پرانتز رو ببن. صاحب فصول حسن و قبح عقلی را قبول دارد ولی منکر ملازمه بین حکم عقل و حکم شارع است. این کلام صاحب فصول باطل است کما مره. این کلام صاحب فصول باطل است کما مره. کما مره کجا بود؟ همون مطلب اولی که من گفتم یا بگول امام هست. درست آقا جان تا اینجا تمام؟ حالا مرحوم مظفر میخواد این کار صاحب فصول رو توجیه بکنه. صاحب فصول منکر ملازمه هست یا دو تا توجیه میکنه. علت انکار ملازمه توسط صاحب فصول الف، میخوام حواستون کاملا به من باشه، خیلی باید حواستون با من باشه. صاحب فصول میگه ملازمه نیست، درسته؟ شاید علت این انکار ملازمه دو چیز باشه. یک، صاحب فصول خیال کرده کسانی که قائل به ملازمه هستند بین حکم عقل نظری و حکم شارع قائل به ملازمه هستند، لذا گفته که من ملازمه را قبول ندارم. متوجه هستی؟ اینو میخوام بنویسم در اینه که مینویسم این توضیحاتو بدم. الف، علت انکار ملازمه توسط صاحب فصول، میخوام حواستو کاملا به من باشه. الف، صاحب فصول خیال کرده که کسانی که قائل به ملازمه هستند قائل به ملازمه بین حکم عقل نظری و حکم شارع هستند. پرانتز باز، خیلی باید حواستون باشه. صاحب فصول خیال کرده که کسانی که قائل به ملازمه هستند قائل به ملازمه بین حکم عقل نظری و حکم شارع است. من پرانتز باز کنم که توضیح بدم براتون یعنی چی. دقت بکنید، اگر عقل من مصلحت داشتن یک عملی را درک کرد یا مقصد داشتن یک عملی را درک کرد، میشه عقل نظری یا عملی؟ نظری، نظری میشه، چون صحبت از عمل در کار نیست دیگه. اگر عقل من مصلحت داشتن یک عمل یا مقصد داشتن یک عملی را درک کرد، به میگن عقل چی؟ نظری. آیا لازمه این درک عقل حکم شارع هست؟ لازمه شد. سلام علیکم آقای قاسمی، خیلی ممنونه، خدا حافظ. نه، آیا لازمش حکم شارعه؟ همه علما بدون استثنا میگن لازمش حکم شارعه. حالا سرش میگم شد. خیلی ممنونم، متوجه هستی چی دارم میگم؟ صاحب فصول خیال کرده کسانی که قائل به ملازمه هستن کجا قائل به ملازمه هستن؟ اگر عقل من مصلحت داشتن یا مقصد داشتن یک عملی را در کرد لازمش حکم چیه؟ شارع. خیال کرده که اینجا قائل به ملازمه هستن، لذا گفته من ملازمه را قبول ندارم. میدونی چرا؟ چون هیچ کدوم از علما نمیگن بین حکم عقل نظری و حکم شارع ملازمه هست. حالا چراش میگم چرا؟ تا اینجا با من اومدید قشنگ؟ ملازم بین حکم عقل نظر با این صحبت از حسن قبح نیست. حسن قبح کار عقل چی است؟ عملیه. متوجه؟ تو پرانتز توضیح میدم بین حکم عقل نظر و حکم شارع. پرانتز باز، اگر عقل مصلحت داشتن و مقصد داشتن یک عمل را درک کند، این عقل عقل نظری است. این را قبلا توضیحش دادیم. این عقل عقل نظری است. لازمه این حکم عقل آیا حکم شارع است یا خیر؟ این میگن ملازمه بین چی و چی؟ حکم عقل نظری و حکم شعار هست یا خیر؟ به این ملازمه، ملازمه بین حکم عقل نظری و حکم شارع گویند. به این ملازمه، ملازمه بین حکم عقل نظری و حکم شارع گویند. حالا حواستون کاملا به من باشه. صاحب فصول خیال کرده که کسانی که قالب ملازمه هستن، قالب ملازمه بین حکم عقل نظری و حکم شارع هستن، لذا گفته من منکر ملازمه هستم. حالا چرا صاحب فصول منکر ملازمه شده اینجا؟ چون اگر عقل انسان مصلحت داشتن یک عمل و مفسده داشتن یک عمل رو برکرد، خب این لازمش این نیست که شارع هم این حکم عقل رو داشته باشه. چرا؟ چون یحتمل حکم شارع بر اساس یک امور دیگری باشه غیر از این مصلحت و مفسده که عقل درکرده. متوجه هستی؟ چون عقل انسان فقط چی رو میتونه درک بکنه؟ مصالح و مفاسد نوعیه، درسته؟ یحتمل علت حکم شارع یه چیز دیگه باشه غیر از مصالح و مفاسد نوعی. اینا رو باید بگید. صاحب فصول خیال کرده که کسانی که قائل ملازم هستن، قائل ملازم بین حکم عقل و حکم عقل نظری و حکم شارع هستن، پرانتز رو بستید، لذا منکر ملازمه شده است. چون عقل نظری، عقل نظری بر اساس مصالح و مفاسد نوعیه حکم دارد، قشنگ گفته، ولی معلوم نیست که حکم شارع هم، اگه تونستید بگید معلوم میشه مطلب را فهمیدید، ولی معلوم نیست که حکم شارع هم به علت مصالح و مفاسد نوعیه باشد. این یک یه علت میخوام عباس مامن باشه. آقا به این به یعنی چی؟ آقا علت دوم کار صاحب فصول قشنگ گفت، علت دوم اینه، دقت بکنید، اینه قبلا مباحثش ما مطرح کرده. صاحب فصول خیال کرده بین حکم عقل عملی و حکم شارع ملازمه است. حکم عقل عملی یادتونه؟ عقل من درک میکنه که این عمل حسنه، یعنی ینبغی فعله هست. یا عقل من درک میکنه که این عمل قبیحه، یعنی ینبغی ترک هست. این میشه چه نوع عقلی؟ عقل عملی. صاحب فصول خیال کرده که کسانی که قالب ملازمه هستن، قالب ملازم بین حکم عقل عملی هستن و حکم شارع، ولی این حکم عقل به حسن و قبح به خاطر درک کمال و نقص شخصیه، مصلحت و مفسده شخصیه، خلق و خویه، عادت و انفعاله. اینا قبلا بحثش کردیم. متوجه هستی؟ خیال کرده در این صورت قائل ملازمه هستن، لذا منکر ملازمه شده. شد قشنگ؟ انصاف خوب پیش آمده طبق معنای خودش. اینم بنویسید، صاحب فصول خیال کرده که کسانی که قائل به ملازمه هستند، قائل به ملازمه بین حکم عقل عملی به حسن و قبح و حکم شارع هستند ولی حکم عقل عملی به حسن و قبح به علت اون علتهای پنجگانه یادتونه قبلا داشتیم اسباب و حکم العقل العملی به حسن و القبح یادتونه قشنگ، ولی حکم عقل عملی به حسن و قبح به علت درک کمال و نقص شخصی یا درک مصلحت و مفسده شخصی و یا شو بگی تا من بفهمید و یا خلق و خوی و یا انفعالات نفسانی و یا عادت، ولی حکم عقل عملی به حسن و قبح به علت درک قرآن باشد. قشنگ گفته و لذا منکر ملازمه شده است. خیلی خوب پیش آمده، انصافا خوب پیش آمده. خوب نمیدونه حل شد یا نشد. مباحث قبلی اگر بوده باشد و کاملا حل شده باشد، قبلا بعضش گذشت مفصل در عرض 4-5 جلس اگر یادتون باشد. خب اینا رو بخونیم.
چرا مثلا
چون صراحتا میگه جز مشهورات هست صاحب فصول. ما در بین علما 3-4 نفر بیشتر نداریم که بگه جز اولیات. و من العجیب و از امور عجیب است ما، مطلبی که از صاحب فصول است رحمه الله. کار صاحب فصول عجیبه، مگه چه کار کرده؟ من، از این که انکار کرده از صاحب فصول ملازمه را، صاحب فصول ملازمه را انکار کرده، با این که قائل شده صاحب فصول به تحسین و تقبیح چی؟ عقلی. و که انه توجیه اول بگی تمام ببینه فهمیدی یا نه. ملازمه حکم عقل نظری یعنی چی؟ خیال کرده اینجا ملازمه، کسی که قال ملازمه هستن خیال کرده اینجا قال ملازمه هستن، لذا رد کرده، گفته لازم نیست که علت حکم شارع این مسجد مفصولی باشه که عقل درد کرده. که دومم بگو خیال کرد اینجا قرار ملازم بزن منکر شده. قشنگ گفته بر طبق مبنای خودش انصاف خوب پیش آمده. خوب و که انهو و گویا صاحب فصول زن خیال کرده است که ان کل و باقی اون یدخل رو پیدا کنی خبر از داره ان پیدا کردید. و که انهو و گویا صاحب فصول خیال کرده که ان کل ما هر چیزی که درک بکند اون چیز را عقل از مساله و مفاسد، صاحب فصول خیال کرده که هر مسلحت و مفسده که عقل درک بکنه ولو از راه نظری، چون رفقا چه نوع عقلیه که مسلحت و مفسده را درک میکنه؟ عقل نظری تو ذهنتون باشه، ولو به طریق نظری، ولو عقل مصلحت و مفسده را از راه نظری درک میکنه، این در مقابل عقل چی هست آقا؟ عملی. ما دو جلسه اینو قبلا بحث کردیم آقا ها. بله نه نمیتونه. چرا میگه ولو؟ آفرین، تو حاشیه کتابم یه حاشیه مختصر من بر اصول فقه دارم نوشته این ولو مفهوم ندارد. این چه نوع عقلی هست که فقط میتونه مسجد مفسد رو درک بکنه؟ فقط عقل نظر. این لو مفهوم نداره ولو از راه نظر. خب این کتابتون قبل از ولو یه خط تیره گذاشته، درسته؟ او خط تیره بعدی رو کجا گذاشته؟ قبل از یدخل. او خط تیره بعدی رو خط بزنید غلطه. او خط تیره رو بذارید قبل از او گذاشتید؟ خیلی مهمه ها. و که انه زن انما ادرکه العقل من المصالح و المفاسد ولو به طریق نظری او من. رفقا یه لحظه با من باشید، یه ذره چشمانتون رو بدید به من. ای او من مخواد به را بگه، ای او من مخواد به را بگه. او من غیر سبب آمن، هرچی که عقل در کرد از غیر سبب آم. یه چند تا نکته میخوام براتون بگم. یک، این من عطف است بر اون من المصالح و المفاسد. موقعی که میگم بنویسید، بنویسید، این من عطف است بر اون من المصالح و المفاسد. نوشتید؟ یک نکته. نکته دوم، بالای سبب آمن خط بکشید، بنویسید مصلحت و مفسده نوعیه. بالای سبب آمن خط بکشید، بنویسید مصلحت و مفسده چی؟ نوعیه. نوشتید؟ حالا عبارت ربطش بدید. عرض کردیم من اطفت بر کجا؟ خواه هر چی رو اون بود رو اینم بیارید. حضور میشه هر چیزی که عقل در کرد از غیر سبب آن. حالا اگه گفتی غیر سبب آن چیه، یه لحظه چشمانتون رو بدید به من. سبب آن چی بود؟ مفتد مفسده نوعی. غیر سبب آن میشه اینها، درک کمال و نقص شخصی، درک مفتد مفسده شخصی، خلق و خوی، انفعالات نفسانی و عادت. هر چیزی که عقل در کرد از غیر سبب آن، میگه غیر سبب آن چی چیه؟ میگه از اون اسبابی که مقدم شد ذکر اون اسباب. یادتونه تو مقدمه پنجم اگر یادتون باشه، اسباب حکم العقل العملی بالحسن ولقو، پنج تا سبب گفته شده بود. از اون اسبابی که مقدم شد ذکر اون اسباب، برای قشنگ بیارید کجا که فکر نکنید اینجور رد بشین. تو مقدمه چهارم، اشتباه گفتم مقدمه پنجم، مقدمه چهارم رو پیدا بکنید. آقا داره اسباب و حکم العقل العملی بالحسن والخوب، پیدا کردید؟ این مراد از اسباب اونجاست، از اون اسبابی که مقدم شد ذکر اون اسباب. حالا خبر انکل اومد، صاحب فصول خیال کرده که هر چیزی که عقل درک بکنه یدخلو، داخل میشه در مسئله حسن و خوب. و انه، این انه اتفاس بر اون انه بالا، اینا رو باید بنویسید. این انه اتفاس بر اون انه بالا، انه بالا چی بود؟ پیدا بکنید برام. انه کله، زنه رو بیارید روش. زن صاحب فصول خیال کرده که کسی که قائل به ملازمه هست، یقول بالملازمه، قائل به ملازمه است، نیز در مثل ذالک، ذالک یعنی این موارد، ذالک یعنی این موارد، قائل به ملازمه است، نیز در مثل این موارد. ذالک چی نوشتید؟ موارد، درسته؟ حالا ایزن بینیست برای حاشیه کتابت، یعنی چنان که بین حکم عقل به حسن و قوبه به علت ادراک مصلحت و مفسده نوعیه و بین حکم شارع ملازمه است. نوشتید؟ یعنی صافصول خیال کرده همونجوری که اینجا ملازمه هست، تو این موارد هم ملازمه هست. ذالک یعنی موارد، ولیکن نحن قلنا، ولی ما گفتیم آقای صاحب فصول که این قضایای حسن و قب هیه، قضایای حسن و قب قضایایی است که اتفاق دارند بر این قضایا نظریات عقلا کافتن تماماً، ولی عقلا به ما هم عقلا به عنوانی که عقلا عقلا هستند، نه عقلا به ما هم منفعلون، نه عقلا به ما هم معتادون، نه عقلا به ما هم زبو خلقن. اینا رو قبلا بحثش کردیم مفصلا. آقای صاحب فصول قضایای حسن و قضایای قضایاییست که اتفاق دارن بر این قضایا نظریات عقلا تماما، به ما هم عقلا به عنوانی که عقلا عقلا هستن. وحیه بادی رأی الجمیع، یعنی قضایا، و این قضایا بادی آشکار کننده، آشکار کننده نظریات همه هست. من جمله بگو اگه فهمیدی، من جمله شار. و در مثل این قضایا قائل به ملازمه هستیم ما، لا مطلقا نه همه جا، مطلقا همه جا. آقای صاحب فصول فلیس بس باشه تا اینجا، ولی مطلقا چی نوشتید؟ همه جا فلیس. یه کلمه دیگه باقی مونده که دیگه تمام میشه، اینو فردا میگه انشاءالله. اینا رو تو توضیح دادم، مفصل توضیح دادم، 8-9 خط توضیح دادم، ولی عبارتش فرق داره.